روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از اقدامات ارتش و دیگر نیروهای مسلح در امداد رسانی به مردم در سیل تأکید کرد. نیروهای مسلح برای نجات و اسکان مردم و بازگشایی راه‌ها و عبور سیلاب‌ها از همه امکانات خود استفاده کردند. وی در این حال تأکید کرد بعید است بتوان در کشوری این میزان همدلی بین نیروهای مسلح و مردم را شاهد بود. رئیس جمهوری در ادامه سخنانش با تأکید بر خدمات نیروهای مسلح در امداد رسانی به مردم اظهار داشت اکنون نیروهای مسلح ایران نیاز به حمایت دارند و مردم و نخبگان باید نشان دهند که در کنار نیروهای مسلح هستند. وی تأکید کرد همه دیدند با وجود تحریم آمریکا علیه سپاه پاسداران همه مردم یک پارچه کنار سپاه ایستادند. اظهارات حسن روحانی در خصوص حمایت یک پارچه مردم از سپاه در حالی عنوان می شود که خود روحانی تا کنون بارها از سپاه خواسته است فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود را کاهش دهد و عرصه را بر دیگران تنگ نکند. روحانی در سالهای ریاست جمهوریش هیچگاه تا کنون یک پارچه از سپاه حمایت نکرده که اکنون ادعا می کند مردم یک پارچه کنار سپاه ایستادند. وی همچنین اظهار داشت دشمنان اشتباه می کنند که فکر می کنند سپاه پاسداران تنها بخشی از نیروهای مسلح است. او اظهار داشت سپاه در سراسر کشور حضور فعال دارد. این اظهارات توسط روحانی در حالی بیان می شود که او قبلاً بارها خطاب به سپاه گفته بود باید به پادگانها بازگردند. روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد آمریکا به خاطر ایستادگی ایران و سپاه در کنار هشت شبی و نیروهای مردمی یمن از دست ایران و جمهوری اسلامی عصبانی است. اظهارات حسن روحانی در حمایت از گروه‌های نظامی کشورهای عراق و یمن در حالی عنوان می‌شود که حضور هشت شبی و دیگر گروه‌های بسیج مردمی عراق در ایران به بهانه امدادرسانی به مردم خوزستان و لرستان واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی را بین مردم ایجاد کرده است. انتشار تصاویری از فرمانده گروه هشت شبی در مقر فرماندهی در کنار قاسم سلیمانی واکنش‌های تندی را در فضای مجازی بین مردم ایجاد کرده و بسیاری از گروه‌های سیاسی و نخبگان حضور این افراد را در مغایرت با قانون اساسی و نیز خلاف عرف دیپلماتیک و همچنین خلاف مصالح عمومی کشور عنوان کردند. اما دولت اصرار دارد که حضور گروه‌های شبه نظامی را غیر سیاسی و غیر نظامی و تنها در راستای اقدامات بشردوستانه معرفی کند. حضور این نیروها که رئیس جمهوری در حمایت از سپاه از حضور آنها در کشور نیز حمایت کرده است در حالی ابراز می‌شود که حتی برخی از سیاسیون نیز با آن مخالفت کردند. بهرام پارسایی نماینده شیراز در اعتراض به حضور نیروهای خارجی هشت شبی و فاطمیون در ایران بدون توافقنامه مجلس گفته بود حضور این نیروها اگر با اهداف نظامی باشد نقض قانون اساسی و اگر در قالب همکاری دو کشور باشد طبق اصل 125 قانون اساسی باید پس از تصویب مجلس توسط رئیس جمهوری اجرا شود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با فرماندهان ارتش و نیروی زمینی از اقدامات ارتش و نیروهای مسلح در امداد رسانی به سیل زدگان تقدیر کرد و با اشاره به اقدام آمریکا در تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد هر کاری که دشمن را عصبانی می‌کند اقدامی درست است و باید انجام شود. او در این حال افزود از اقداماتی که موجب شادی دشمن و جری شدن آنها می شود باید اجتناب کرد. خامنه ای همچنین با بیان این موضوع که در بسیاری از کشورها نیروهای مسلح نماینده اقتدار دیکتاتورها و برخورد با ملت است، نیروهای مسلح ایران را مظهر قدرت ملی خواند. وی همچنین با اشاره به اینکه در حادثه سیل اخیر نیروهای مسلح در این حادثه طبیعی حضوری مؤثر و حیاتی داشتند تاکید کرد. نیروهای مسلح با تمام امکانات خود به کمک مردم آمدند. او تاکید کرد ارتش در استان گلستان حتی قبل از ستاد مدیریت بحران در صحنه حاضر شد. وی همچنین با تقدیر از اقدام سرهنگ ارتش که خم شده بود تا پیرزنها بر دوش او سوار شوند، آن را اقدامی با ارزش برشمرد و آن را مصداق شعار ارتش فدای ملت دانست. این اظهارات در حالی عنوان می شود که سرهنگ ارتش پس از انتشار تصاویر مربوط به او اعلام کرده بود این تصاویر مربوط به سیل اخیر نیست و وی برای کمک کردن به مردم سمنان برای نجات از برف اقدام به این عمل کرده است. همچنین اظهارات خامنه ای در خصوص حضور ارتش در استان گلستان حتی قبل از حضور و فعال شدن ستاد مدیریت بحران استان در حالی عنوان می شود که به علت تأخیر در امداد رسانی انتقادات زیادی علیه ستاد بحران استان گلستان مطرح شده بود. مدیر بحران استان گلستان در روزهای شدت گرفتن سیل در این استان به جای اعلام وضعیت فوق‌العاده مدام بر عادی بودن شرایط تاکید می کرد و به جای تاکید بر تخلیه اضطراری مردم موجب شد که در زمانی کوتاه زندگی مردم در سیل و سیلاب گرفتار شود. در حالی که در پی وقوع سیل در کشور و نابودی میلیون ها قطعه طیور، ماهی و صدها هزار دام و همچنین نابودی ده ها هزار هکتار زمین کشاورزی در کنار تحریم ها علیه ایران که واردات مواد غذایی به کشور را با محدودیت جدی مواجه کرده است، در بین کارشناسان و متخصصان کشور نگرانی های زیادی در خصوص بروز مشکلات جدی در زمینه غذایی ایجاد شده است. حمله میلیون ها ملخ صحرایی از عربستان به 6 استان جنوبی کشور نگرانی های جدیدی در خصوص بروز مشکلات جدی برای امنیت غذایی در کشور ایجاد کرده است. محمد رضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با هشدار نسبت به شرایط ایجاد شده تاکید کرده است اگر به سرعت در مقابله با این وضعیت اقدام نشود، امنیت غذایی کشور به خطر خواهد افتاد و خطر قحطی کشور را تهدید می کند. وی با بیان این موضوع که آخرین بار ملخ‌ها در سال 1340 به کشور حمله کرده و به بیش از 2,500,000 هکتار زمین کشاورزی آسیب زدند، تأکید کرده است در 40 سال اخیر هجوم این تعداد ملخ به کشور بی سابقه بوده است. درگاهی با بیان این موضوع که برای مقابله با این ملخ‌ها 10 میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است، تأکید کرده است در حال حاضر حدود 200,000 هکتار زمین کشاورزی در معرض خطر ملخ‌ها قرار دارد. بنابر این گزارش‌ها، این ملخ‌ها تا کنون به استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، خوزستان و کرمان رسیدند. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در این حال تأکید کرده است گرچه مشکل تا حدودی کنترل شده است، اما اگر مقابله جدی صورت نگیرد می‌تواند مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند. وی همچنین با اشاره به این موضوع که عربستان احتمالاً به وظایف خود در خصوص مقابله با این آفت عمل نکرده، پیش بینی کرده است در صورت انجام اقدامات لازم این آفت تا اواخر تیر ماه رفع خواهد شد. شرایط ایران در سالهای اخیر از نظر تأمین مواد غذایی بسیار نگران کننده است و اگرچه در سالهای اخیر هیچ گونه مشکلی در خصوص تأمین مواد غذایی مورد نیاز در کشور وجود نداشته است، اما پیش از این به علت وجود خشکسالی گسترده در کشور و در سال اخیر به علت وقوع سیل، تحریم‌ها و حالا هم ملخ‌ها مشکلات چالشی جدی در پیش روی تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم وجود دارد. ایران در سالهای اخیر به علت خشکسالی و دیگر مشکلاتی که در حوزه کشاورزی وجود داشته است، بیش از 50% مواد غذایی مورد نیاز کشور را وارد می‌کند. اما به نظر می‌رسد که با جدی شدن مسئله تحریم‌ها و محدودیت‌های جدی برای ورود مواد غذایی به کشور، دولت حتی برای تأمین 50% میزان معمول نیاز وارداتی غذایی کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد که نابودی محصولات کشاورزی در پی سیل، نابودی گسترده دام و طیور و نیز آفت زدگی محصولات کشاورزی آن را بسیار تشدید خواهد کرد. اقدامات نمایشی و بی اثر مجلس در مقابله با تحریم‌های آمریکا صدای خود مجلسی‌ها را هم درآورده است. علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اقدامات مکرر نمایندگان مجلس در واکنش به تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های مختلف علیه آمریکا و محصولات آمریکایی اظهار داشت: در شرایطی که ایرانی‌ها بیش از 1,000,000 از محصولات اپل را خریداری و استفاده می‌کنند، تحریم شرکت اپل به شوخی بهارستانی شبیه‌تر است تا قانون‌گذاری در مجلس. وی در یادداشتی در توییتر از مجلسی‌ها خواسته است فرایند مواجهه با تحریم‌ها را شعاری و بی‌خاصیت نکنند. نمایندگان مجلس در روزهای اخیر و با طرح موضوع تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انواع و اقسام ترفندها را برای مقابله با اقدام آمریکا و آنچه که خودشان آن را مقابله به مثل با اقدام آمریکا در خصوص تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مینامند به کار گرفتند. نمایندگان مجلس در تازه ترین اقدام خود در خصوص مقابله به مثل با تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط آمریکا با پیشنهاد طرح دوفوریتی خواستار تحریم شرکت آمریکایی اپل شدند. بر اساس این طرح نمایندگان مجلس درخواست کردند ورود و آزادسازی محصولات این شرکت به داخل کشور ممنوع شود و گمرک جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای آن شود. همچنین در بخشی از این طرح هر گونه تبلیغات محصولات اپل در داخل کشور ممنوع شده و وزارت ارتباطات موظف شده است از رجیستری محصولات این شرکت خودداری کند. نمایندگان مجلس و بسیاری از افرادی که از چنین تحریم‌هایی سود می‌برند معمولاً مشکلات سیاسی بین ایران و آمریکا را بهانه‌ای برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود قرار می‌دهند. برای این افراد تاکنون تحریم‌ها معمولاً فرصتی بوده است که بتوانند اهداف تجاری و اقتصادی خود را به این ترتیب پیش ببرند. برخی کارشناسان این اقدام نمایندگان مجلس را تلاش برای جایگزینی محصولات بیکیفیت جدید و فراهم کردن زمینه برای تجارت این محصولات به داخل کشور به جای محصولات اپل عنوان کردند تا اقدامی واقعی برای مقابله با آمریکا، و معتقدند اهداف پشت پرده چنین رویکردی برای ممنوعیت استفاده از محصولات اپل بیشتر اقتصادی و تجاری است تا سیاسی و مقابله جویانه. این در حالی است که علاوه بر آن که بسیاری از شهروندان ایرانی حاضر به صرف نظر از استفاده از محصولات اپل در کشور نیستند، خود سیاسیون و همچنین بسیاری از مجلسی ها استفاده کننده محصولات اپل هستند. چند سال قبل و در حالی که هنوز استفاده از گوشی آیفون چندان هم بین عموم مردم معمول نبود، انتشار تصاویری از حمید رسایی نماینده ارزشی مجلس با گوشی آیفون واکنش‌های زیادی را بین مردم ایجاد کرده بود. چند روز قبل نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع در طرحی 13 ماده‌ای کلیات طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به تصویب رساندند که به موجب آن محدودیت‌ها بیشتر علیه ایران و شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی ایرانی اعمال شده است تا طرف‌های خارجی. در پی سیل اخیر در ایران هزاران میلیارد خسارت به کشاورزان وارد شد و کشاورزان مناطق سیل زده تقریبا تمامی محصولات کشاورزی کشت شده خود را از دست دادند. این در حالی است که کشاورزان در این مناطق و به ویژه در خوزستان در سال گذشته هم به علت بی‌آبی ناشی از خشکسالی نتوانسته بودند کشاورزی کنند و در سال اخیر هم محصولات خود را در اثر سیلاب عمدی رها شده به زمین‌های کشاورزی، مزارع و باغ‌ها که توسط دولت و برای جلوگیری از ورود آب به شهرها صورت گرفت از دست دادند. دولت وعده داده است خسارت‌های کشاورزان را جبران خواهد کرد، اما هم با توجه به محدودیت منابع دولت و هم به علت تجربه‌های پیشین در این خصوص که پس از خاتمه یافتن حادثه معمولاً جبران خسارت‌ها هم به فراموشی سپرده می‌شود، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند دولت جبران خسارت‌های ناشی از سیل را به پرداخت مبالغ محدودی خسارت بلاعوض که جبران خسارت‌ها را نخواهد کرد و احتمالاً پرداخت وام خلاصه خواهد کرد و بعید است دولت بر اساس آنچه پیش از سیل وعده داده بود تصمیم داشته باشد یا بتواند خسارت‌های ناشی از سیل برای مردم مناطق آسیب دیده از سیل را به شکل بلاعوض جبران کند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز با تأکید بر ضرورت جبران خسارت‌های ناشی از سیل گفته است قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا خسارت‌های مردم پرداخت شود. وی در این حال گفته است همه ی خسارت‌ها قابل جبران نخواهد بود. در این حال بسیاری از کارشناسان نیز نسبت به سوء استفاده بسیاری از نهادها و سازمان‌ها از شرایط اخیر برای افزایش سدسازی در کشور هشدار دادند و تأکید دارند که نقش نسبی برخی از سدها در کنترل بخشی از سیلاب‌های اخیر نباید موجب شود تا بهانه برای افزایش سدسازی در کشور ایجاد شود. ضمن اینکه بنا به گفته کارشناسان حتی عدم وجود سدها در کشور هم نمی‌توانست خطراتی جدی برای کشور ایجاد کند، چون هزاران سال است که بارش‌ها با وجود فقدان سازه‌های عظیم سد در طبیعت ذخیره شده و کمتر پیش آمده که تمدن‌ها را به کلی نابود کند که طرفداران سدسازی بر نابودی خوزستان در صورت عدم وجود سدها تأکید می‌کنند. در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز قبل در نامه‌ای رسمی به رئیس جمهوری تأکید کرد برای جبران خسارت‌های سیل زده‌ها از سایر منابع استفاده کند و برای جبران خسارت کشاورزان و مردم از صندوق توسعه ملی استفاده نکند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد رهبری موافقت خود را برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل‌های اخیر اعلام کرده است. وی ضمن تشکر از خامنه‌ای برای پاسخ دادن به نامه دولت برای استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی تأکید کرد رهبر در دیدار رئیس جمهوری با وی با استفاده از صندوق برای جبران خسارت‌های مردم تأکید کرده است. این اولین بار نیست که علی خامنه‌ای در حوزه عمومی موضوعی را مطرح می‌کند و حسن روحانی ادعا می‌کند وی در جلسه خصوصی سخن متفاوتی را مطرح کرده است. گرچه خامنه ای معمولاً طوری مبهم و دو پهلو صحبت می کند که بعداً در صورت نتیجه بخش نبودن آن بتواند ادعا کند او از ابتدا هشدارهای لازم را داده بود، اما در مورد موضوعاتی که نظر خود را به صراحت بیان می کند کمتر پیش می آید که در خلوت و حضور مردم سخنانی تا این حد متضاد و متناقض ابراز کند. اظهارات روحانی در این خصوص که خامنه ای در جلسه خصوصی بر استفاده از منابع صندوق توسعه برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل تأکید کرده است، در حالی عنوان می شود که رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای که به دولت نوشته تأکید کرد خسارت‌های مردم در مناطق سیل زده از طریق بودجه حوادث غیر مترقبه و جابجایی بودجه عمرانی تأمین شود. موضوعی که به علت دستور دو ماه قبل خامنه ای در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین بودجه صدا و سیما و بودجه نظامی مورد انتقاد گسترده در فضای رسانه ای قرار گرفت. ما محمد جواد ظریف سه‌شنبه شب از دمشق به آنکارا پرواز کرد و در ورود به آنکارا در جمع خبرنگاران به جزئیات دیدار و رایزنی با مقامات سوری در دمشق پرداخت. ظریف ضمن ابراز خرسندی از نتیجه سفر خود به دمشق، دیدارش با بشار اسد رئیس دولت وقت سوریه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود مباحث خوبی در ارتباط با همکاری‌های مجدد بین ایران و سوریه مطرح شد. او افزود توافق‌های حاصله که به دنبال سفر قبلی جهانگیری انجام شده و چگونگی عملیاتی کردن این توافق‌ها نشان می‌دهد که ایران در ارتباط با سوریه قدم‌های مثبتی را برداشته است. ظریف سپس در خصوص نشست پیشروی آستانه و همچنین در زمینه یافتن راه حل سیاسی برای سوریه در چارچوب سازمان بین الملل مذاکرات را رو به رشد اعلام داشت. ظریف در ارتباط با وضعیت شرق فرات، ادلب، شرایط را نگران کننده خواند و تنها راه نجات را خروج نیروهای بیگانه از سوریه و پایان دادن به عمر تروریست ها در سوریه دانست که در این خصوص گفتگوهای خود را مثبت عنوان کرد. وی در پایان سفرش به ترکیه را مهم برشمرد و ابراز داشت که در دیدار با مقامات ترک مسائل منطقه‌ای را بررسی خواهیم کرد. به ویژه در خصوص سوریه و مسائل شمال آفریقا تأکید کرد که باید به نتایج قابل درکی دست یابیم. وی افزود روابط دو جانبه ایران و ترکیه صمیمانه و پیشتر نیز گفتگوهای خوبی را داشته ایم و حتی برای ایجاد روابط بهتر با ترکیه سفرهای دیگری را برنامه ریزی کرده ایم. ایران برای حل مسائل سوریه و نیز مقابله با تحریم‌ها نیازمند همکاری جدی ترکیه است و به نظر می رسد روند همگرایی دو کشور افزایش چشمگیری پیدا کرده است. نزدیکی دو کشور و قطر نیز از عوامل نزدیکی دو کشور شده است. به گزارش رویترز، گزارش جدیدی از سوی دولت ترامپ در خصوص پایبندی کشورها به معاهده‌های کنترل تسلیحاتی که بخش‌هایی از آن به ایران اختصاص دارد، باعث جدال‌های راهبردی در بین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و برخی مقام‌های وزارت خارجه این کشور شده است. به گزارش رویترز، به نقل از چند منبع در دولت آمریکا، این سند بروز نگرانی در میان شماری از مقام‌های آمریکایی را به همراه داشته که معتقدند سند مذکور به دنبال هیولاسازی و تحریف ارزیابی‌ها درباره ایران است. طبق گزارش رویترز، این جدال میان مقام‌های آمریکا روز سه‌شنبه هنگامی اتفاق افتاد که وزارت خارجه آمریکا نسخه غیر محرمانه از گزارش سالانه دولت به کنگره در خصوص پایبندی کشورها به توافق‌های کنترل تسلیحاتی را روی وبسایت خود قرار داد، اما اندکی بعد آن را حذف کرد. منبع مورد استناد رویترز گفته این سند حاوی ارزیابی‌های گمراه کننده درباره ایران بود. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه بدون ارائه توضیحات بار دیگر این گزارش را روی وبسایت خودش قرار داد. رویترز به نقل از منابع دولتی خودش مدعی شده که این اقدام آنها را به فکر فرو برده که دولت ترامپ ظاهراً در تلاش است همانند اطلاعات اغراق‌آمیز دولت جورج دبلیو بوش درباره عراق قبل از حمله به این کشور سیاه‌ترین تصویر ممکن از ایران را ارائه دهد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ارزیابی مندرج در سند مذکور در خصوص ایران دفاع کرده و گفته که نسخه مفصل تری از این سند به زودی منتشر خواهد شد. در این گزارش هیچ اشاره‌ای به ارزیابی‌های جامعه اطلاعاتی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پایبندی ایران به توافق هسته‌ای نشده است. این بخش در عوض به ادعاهای اخیر اسرائیل علیه ایران پرداخته و بر اساس آن مدعی شده تهران ممکن است قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشد. به گزارش رویترز، یکی دیگر از مقام‌های سابق وزارت خارجه آمریکا گفته معتقد است این گزارش ظاهراً قرار است دیدگاه‌های ترامپ درباره ایران را ارائه کند، نه اینکه بازتابی از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی باشد.